بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به مقدماتی که از برای تفسیر و توضیح بدا الله میخواییم عرض کنیم. در این مقدمه گفتیم در پنج امر صحبت میشود. امر اول عبارت بود از بدا در لغت. امر دوم اهمیت بدا در روایات. امر سوم اقسام بدا بود در شریعت که گفتیم سه قسم هست، در احکام و در تکمیلیات و در امامت، که بحث این مفصل بعدا خواهد شد. ظاهرا باقی موندیم در امر چهارم که اهل سنت و انکار بدا. اهل سنت منکرند بدا را، منتها بر اساس سوء فهمی که در معنای بدا دارن. و اون این که این چنین میگویند که شیعه قائل است، نسبت به ما میدن، قائل است به این که خدای متعال ممکن است کاری را انجام بدهد و بعد به فساد اون کار متوجه بشه، فینقلب رأیه به امر آخر، یعنی یبدل رأی خود را به رأی دیگری، مثل همون کاری که بشر و انسان ممکن است در کارهای خود انجام بده و بعد پشیمون بشه و از اون رأی برگرده. این عرض کنم که به این کیفیت خواهد بود. این را فخر رازی در تفسیر خودش این مطلب را بیان میکنه. از جمله افرادی که این تهمت ناروا را زدن، فخر رازی در ذیل تفسیر آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت در اونجا این را میگه. قالت الرافضه، این عبارتش، قالت الرافضه البداء جائز علی الله. بدا رافضه یعنی شیعه میگویند که بدا جائزه. و هو تفسیر میکنه، ان یعتقد شیئا، خدای متعال شیئی را معتقد بشه، ثم یظهر له ان الامر بخلاف ما اعتقد، امر برخلاف این مصلحت نبود. فرض کنیم رأی بر این شد ذات باری تعالی باران بفرسته، بعد بر این شد این رأی خطا است، یا باران نفرسه این رأی خطا است، و همچنین مثالش خیلی مهم نیست. این چنین شیعه معتقده این معنا را. خب میگه بنابراین این را ما نمیتونیم قائل بشیم که خدای متعال این چنین میگه. خب پاسخش اینه که تو نفهمیدی شیعه چی میگن. شیعه هرگز چنین معنایی را نسبت به خدای متعال نمیزن. شما از روی تعصبت این حرف را میزنید. لااقل مراجعه میکردید به کلمات شیعه و ببینید علماء شیعه در این مطالبی که دقتی میخواهد، تحقیقاتی لازم داره در امور اعتقادی، چه میگن، بعد بگویی که چطور گفتن و درستی است. به هر حال پس بنابراین سوء استفاده، سوء تعبیرشون از بدا نفهمیشون از قضا عند شیعه منکر قضا هستن. ما هم به این معنا رو ولی منکریم، قائل نیستیم. پس بنابراین اونها نفی میکنن قضا را بر یک اساس فاسد. این هم قول ایشون که در تفسیر البیان سید الارصاد میگه سبحان الله این هذا الا اختلاق، تسلیح میکنه میگه خدایا پناه بسان میبرین که این نیست مگر یک تهمت ایست که این فخر راضی بشه عیان میزنن. و اما امر پنجم یهود و انکار قضا. یهودیان هم باز انکار میکنن قضا را، اونا یک خط برای خودشون دارن. قول اون که میگویند علم خدای متعال و به تعبیر دیگر قضاء خدای متعال، یا بگید همون علم خدای متعال، به هر چیزی که تعلق گرفت حتما باید اون شیء واقع بشه. علم خدای متعال به هر امری که واقع، به هر امری که تعلق گرفت حتما باید اون امر واقع بشه. چرا؟ به جهت اینکه اگر واقع نشد معناش اینه که خدا جاهل. اون شاعر هم مطابقت همین جهت کرده، میگوید که عرض شود به حضورتون که می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. می خوردن من حق ز ازل میدانست، از ازل میدانست من به وجود میام شراب هم میخورم، حالا اگر نخورم چی میشه؟ معلوم میشه که خدای متعال جاهل بوده و بی خودی علم پیدا کرده، پس من باید حتما این را بخورم. این بیانیست که عرض کنم یهود در این معنا دارن. ید الله مظلوم له، آیه هم تعریف میکنه از اونها، حالت یهود ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. غلت ایدیهم، نفرین میکنه خدا بر اونها. بل یداه مبسوطتان، نه دست خدا بازه. ینفق کیف یشاء. خب جواب اول این است که علم خدای متعال به چه معنا هست که شما چنین تصور میکنید؟ علم به معنای انکشاف، علم به معنای انکشاف، یعنی شیء را من بدانم برای من روشن بشود. علم به چیزی تعلق بگیرد کم و زیادی در متعلق نمی کنه. حالا ما اول علم خودمون را فرض کنیم. ما فرض کنیم علم پیدا میکنیم به یک شیء، درختی را می‌بینیم، گل‌های بر روی این درخت هست. خب این علم من که تعلق می‌گیره به این درخت، گل‌های او قرمزه، به همون صورت در ذهن من میاد. گل‌های او سفیده، به همین صورت در ذهن من میاد. گل‌های او زرده، به همین صورت در ذهن من میاد. فرقی از برای معلوم به واسطه علم هرگز به وجود نمیاد. علم به منزله یک آینه است. آینه را شما جلوی یک چیزی بگیرید، همونی که هر در این آینه منعکس میشه. آینه را شما جلوی درخت بگیرید، اون گلها و اون سبزیها و اون رنگ گل و رنگ سبزی همه میاد. جلو صورت یک شخصی بگیرید، همون صورت میاد. جلو این دیوار بگیرید، همون دیوار میاد. علم چیزی را اضافه نمی کنه، کم نمی کنه، همون طوری که هست میاد. شد؟ آری، باید بشود، اگر نه خیلی از فهم دوره، یعنی احمق است کسی که این حرف را قبول نکنه. حالا ببینیم علم خدا به اشیاء چگونه تعلق میگیره. از اشیا سوال کنیم به تعبیر بنده، ای موجودات عالم چگونه به وجود آمدی؟ دیگه به ارادت الله، ما تحت اراده هستیم، ما از واجب الوجود دور نیستیم، ما ممکن الوجودیم، مستقلی از ذات اقدس نیستیم، ما با اراده، پس رنگمون رنگ مرادی داره، به اراده ما موجود شدیم، پس به همین کیفیت تحت علم خدای متعال بیاییم. فالله یعلم بالموجودات کماهی، کماهی موجودات تحت اراده خدا بودنه. الموجودات وجدت بالاراده الالهیه، به واسطه اراده الهی همه چیز موجود شد، به همین کیفیت هم علم تعلق میگیره، پس جبری در کار نیست. یعلم انه یفعل بالاراده، اون احمقی که گفت گر می نخورم علم خدا جهل بود، جوابش اینه که ای احمق، خدا میداند تو با اراده این کار رو میکنی، نه با جبر این کار رو میکنی تا علم او جهل بشه. تو همونطوری که غذا میخوری به اراده، همونطوری که راه میری به اراده، شرابت هم با اراده است. بنابراین یعلم کیف یکون المراد و الا خود بشه. اگر بنا بشود علم تعلق میگیره به شیء و اون شیء را برگردونه، این علم نیست، این معنای علم نیست، ما این خرخ میشه، به جهت خاطر اینکه العلم هو انکشاف الواقع لا اکثر. اگر بخواد علم تصرفی در معلوم بکنه، این ینقلب خلفا فیکون خلفا. فتحصل بر اینکه این برهان غلطی را که به ذهن اونها هست، این برهان برهان صحیح نیست. حالا اولا و ثانیا، اگر این چنینه، ثانیا اشکال بر اونها، جناب عالی ای بشر، من هم الیهود، آیا افعال تو متعلق علم هست یا نیست؟ جناب عالی فعلی انجام میدی؟ حالا فعل خودش که جوابش اون بود، آسمان و زمین کل یجری به ارادته، اون را دست من شما نیست، افعال ما. خب افعال ما رو خدا میدونه یا نمیدونه؟ میدونه که ما داریم به حرف میزنیم، میدونه راه میریم، میدونه میخوابیم، میدونه میشینیم یا نه؟ اگر بگه نمیدونه، که خب نمیتونه بگه نمیدونه. اگر میدانه، پس چرا ما مجبور نیستیم در کارمون؟ اگر علم خدا موجب جبر میشه، پس ما هم باید مجبور باشیم. یهودی ها میگن خدا مجبوره ولی ما مجبور نیستیم. این هم حماقت دوم شده. اگر خدا به واسطه علم که دارد به اشیا، حتما اون اشیا باید واقع بشه و الا یکون جاهلن، خب علم خدا به افعال ما هم تعلق گرفته، پس در نتیجه ما هم باید مجبور باشیم در افعالمون. چرا؟ برای خاطر اینکه علم بنا شد که اثر بذاره در معلوم، و یکون المعلوم بالجبر فانت هم مجبورون. این هم خطاء دوم از اونها، یعنی اشتباهون فی اشتباه. پس با این اشتباه دوم هم، یعنی با این جواب دوم هم، و ثانیا چگونه قائل به تفاوت قدرت بر اعمال خود هستی و نسبت به اعمال او جبر قائل هستی؟ خلاصه تعین تمام اشیاء در علم ازلی الهی که به معنای تقدیر و قضاء الهی برگفته می شود، هرگز موجب سلب قدرت از ذات مقدس نبوده، به عالم وجود نخواهد شد، زیرا انکشاف شیء الی آخره. قال تعالی و الشمس تجری، آفتاب یک مثال خوبیه. آفتاب میره. میخوای بگی که این ایست میکنه یا نه؟ این بالجبره و الشمس تجری. الله اکبر. والقمر کل یجری الى اجل مسمى. آیه جواب اونا رو داریم. آفتاب حرکت میکنه ولی حرکتش تحت اراده است، ابدی نیست، حرکتش تحت اراده است، اجل مسمى داره. این اجل رو کی تعیین کرده؟ خدا. خب اون که تحت قدرت نبود، چگونه میشود خدا برای اون؟ میگه خدا نه، تحت اراده است. یجری بالاراده و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العظیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. ماه و خورشید میچرخه، همه روی حسابش مشخصی هست. این چنین نیست که ول بشوند، یعنی این افلاک بچرخه ول و رها. چرا؟ برای خاطر اینکه از قدرت خارج شده، میچرخه تا کجا معلوم نیست، نه اینجور نیست. همه اینها تحت حسابه. خب اینم که مقدمه پنجم بود و از این بگذاریم، وارد میشیم در مسئله تحقیق در مدار. تحقیق در مدار الله، این مقدمه در ذهن باشه، انشاءالله به بحث شد استفاده کنیم. ببینیم مدار الله به چه معنا میتوانیم این را تفسیر کنیم. مدار الهی را ما در دو مرحله بحث میکنیم، مرحله ثبوت و مرحله اثبات. مرحله ثبوت یعنی نرا قضاء الهی را فی حد نفسه، کیف تکون. مرحله اثبات اخبار النبی، عمل وسیع بما اراد الله. این مرحله اثبات. مرحله ثبوت خدای متعال چگونه قضا را چگونه عرض کنم اراده می کند اشیاء را، اون اراده را ببینیم چگونه است. بدا الهی را در مرحله ثبوت ملاحظه می کنیم به چه معنا هست. در مقام اثبات یعنی لو اخبر النبی او اخبر الوسیع بما انه اشارت که اراد الله هکذا، که اون بحث دوم میشه. اما بحث ثبوتی، ما فعلا قضاء الهی را اینجور تفسیر میکنیم، دقت کنیم، القضاء الثانی بدل القضاء الاول لأسباب خفیت علینا. قضاء دوم بعد از قضاء اول به اسبابی که بر ما مخفیست. این معنای تفسیر قضاء الهیه. قضاء اول، قضاء دوم بعد از قضاء اول لأسباب خفیت علینا. این میشه معنای قضاء الهیه. شخصی بنا بود در سنه 1400 بمیرد، این قضا اوله، ولیکن بمیرد به شرط اینکه صدقه ندهد، به شرط اینکه دعا نکند. این شرایط را ایجاد کرد، دعا کرد یا صدقه داد، اینجا قضا متبدل میشه، 10 سال مرگ او عقب میفته. این قضاء دوم، قضاء دوم عبارت است از بدا نسبت به قضاء اولی، یعنی تبدیل میشه قضاء اولی به قضاء دوم به اسبابی که بر ما مخفیه. چرا اینطور شد؟ این که برامون اون وقت 1400 میگیره، چرا شد 1410؟ دیگه سببش رو برای شما خبر ندهیم. اونی از تجب لکم نیمه شب خود او دعا کرده، اونجا کار کرده. این میشه خدا. این میشه معنای رضای الهی. حالا ما این رضای الهی را با پنج تنبیه میخواییم وارد بشیم. پنج تنبیه. چرا تنبیه میگیم؟ برای خاطر اینکه تقریبا مسائلش یک مقدار عقلیه، یعنی خودمون توجه داریم، ولی جمع که بکنیم این تنبیهات نتیجه رو میده. تنبیه اول، قدرت لایزال حق. ما در قدرت خدای متعال که شکی نداریم. انه قادر علی کل شیء، قدرتا ازلیتا ابدیه. این یک تنبیه. البته قادره، قادر است بر همه چیز. کون و مکان تحت اختیار اوست. قادر علی کل شیء و در این جهت ما شکی نداریم. این یک تنبیه. تنبیه دوم، عالم بکل شیء. انه عالم بالاشیاء کلها، هیچ استثنائی در اون نیست. ازلا و ابدا نسبت به موجودات، قبل ان توجد و بعد ان یوجد و ثم بعد ان ینعدل، همه را خدای متعال میداند. البته این هم باز از معلومات مسلمان. فس هو قادرون و هو عالمون، هر دوی اینها مسلم. تنبیه سوم، این که علم ذات اقدس الهی کما این که الان گفتیم هیچ گونه موجب سلب قدرت نمیشه. چون گفتیم قادره و گفتیم عالمه، آیا علمش اثر در قدرتش میذاره؟ نه. همین بود که الان درباره او صحبت کردیم. علم او نسبت به قدرت او اثر نمیذاره. یعنی یعلم و یقدر و لا یؤثر علمه فی قدرته، یعنی علم او قدرت او را از بین ببره. نه. فهو قادر عالم مختار. قادر یک، عالم دو، مختار فی افعاله، این سه. قادر عالم مختار، این سه صفت در ذات اقدس الهی حتمی و مسلمه. تنبیه عرض کنم که چهارم، عالم بالملازمات، علم الهی به ملازمات. حالتا علم الهی به مفردات، علم داره به وجود زیر، علم داره به وجود آسمان، علم داره به وجود زمین، خبوب. علم داره به وجود ملازمات. ملازمات هم چند قسمه. ملازمات تکمیلی. اینجا رو دقت کنید که به درد ما ملازمات تکمیلی. اگر آفتاب طلوع کنه نهار موجود. ان کانت الشمس طالعه فالنهار موجود. اذا غربت الشمس فاللیل موجود. این یک ملازمه. ملازمه تکمیلی. ملازمه تشریعی، خدای متعال به این ملازمه تشریعی عالمه. اذا دخل الوقت وجب الصلاة، این قسم دوم از ملازمه. ملازمات جعلی الهی، ملازمات تکوینی، ان کانت الشمس طالعه فالنهار موجود. ملازمات تشریعی، اذا دخل الوقت وجب. ملازمات جعلی، خدای متعال جعل میکنه. ادعونی استجب لکن، میگه دعا کن، دعات مستجاب میکنه. این چه ملازمه ایه؟ این ملازمه تشریعیه. اینجا جای بداست. در ملازمات تشریعی جای وضاست، در ملازمات تشریعی جای وضاست، اما در ملازمات تکوینی و در وضاست جای وضا نیست. اونجا اینجا جای وضا هست که خدای متعال در اون وعده هایی که میده و تشریع میکنه در اینجا وضا واقع میشه. دعا و استجابت دعا، ادعون استجب لکن، دفع بلا میکند به واسه دادن صدقه و امثالو. تنبیه پنجم، علم الهی با قضا و قدر. این رو یقیدی دقت کنید، خدای متعال علم که دارد به اشیا، دنبال این علم سه مطلب هست: علم خدای متعال به اشیا، دنبال این علم سه مطلب توامه. العنایت الالهیه و القضاء الالهی و القدر الالهی. فارس این میگه خدا میدونست اینطور شد، میگه قضاء الهی اینطور شد، قدر الهی اینطور شد. این چه ارتباطی داره با هم؟ علم عبارت است از دانستن خدای متعال، فلازمه العنایه، یک دو لازمه القضاء و لازمه القدر. این جهان معلول ذات الهی است، علت به معلولش عنایت داره. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، خدای متعال بالعنایت و لطف جهان را کلن خلق کرد. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این بر قاعده لطف، علت به معلولش عنایت داره. این یکی، علت نسبت به معلول، علم نسبت به معلول حالت قضا را داره. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی، اینو دقت کنید، علم به چیزی پیدا کرد، نتیجه اون علم حکم او هست بالبت و یقین. اگر شما علم پیدا کردید به این که شکر شیرینه، نمک شوره، میگه اینی اقضی و اینی احکم به این که شکر شیرینه، اینی اقضی بأن الملح ملح و ان السکر حلو اقضی بذاره. قاضی وقتی که بررسی میکنه قضا را و میبیند حق با کیست، میگه اینی احکم و اینی اقضی بأن هذا المال لزید. چرا؟ چون موازین قضا علم آورد برای او. یعنی البته علمی که حالا به موازین کشی، میگه حکم تو و میگه قضای تو. فالقضا اثر من آثار العلم، و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. چرا؟ اونم در همین دین است. قضا الهی در این است که فقط او را عبادت کنی. چرا؟ لأنه يعلم أنه خلقك والخالق له حق على المخلوق، بنابراین فقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه إلى القضاء، وكل شيء عنده بمقدار، نظم إن جهان تحت مقداره. إلى أز لوازم علم إلهي. إن نظم أز كل ميال آفتاب به این نظم میچرخه، دقیقه یکم زیاد نمیشه، این باز مستند به علم. فعلیه ینتج ان العنایه، عنایه علت بالمعلوم، قضاء العالم بما یقضی بما یعلم، و تقدیره به معنا المتولد من النظام قدر فالله له عناية فالله له قضاء في هذا العالم وقدر وكل شيء عنده بمقدار. تا اینجا حالا ببینید تا به بحث بعد.